بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 20 نفر در دو انفجار در لاهور پاکستان کشته شدند. نخست وزیر روسیه با رهبران هند در دهلی نو دیدار می کند. وزیر دفاع آمریکا گفت دولت‌های عربی چین را تحت فشار می‌گذارند تا با تشدید تحریم علیه ایران همراهی کند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران. مرتضی قاسم‌فر هستم از استودیو خبر رادیو فردا. 15 دقیقه با شما خواهم بود. دو انفجار انتحاری در لاهور پاکستان دست کم 20 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. هدف انفجارها خودروهای نظامی بود. روز دوشنبه هم در حمله به یک ساختمان نیروهای امنیتی 13 نفر کشته شده بودند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواستار آنند تا با تحت فشار قرار دادن چین پکن را به همراهی با تشدید تحریم‌ها علیه ایران ترغیب کنند. آقای گیتس در گفتگویی با خبرنگاران در ابوظبی اظهار داشت که این آمادگی برای رایزنی با مسکو هم وجود دارد، اما به دلیل موضع حمایتی مسکو نسبت به تشدید تحریم ایران نیازی به این کار نیست و توجه اصلی معطوف به ترغیب چین است. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه پنجشنبه شب در اظهاراتی اعلام کرد که انتظار دارد قدرت‌های جهانی در آینده‌ای نزدیک بر سر تحریم‌های تازه علیه ایران به توافق برسند. وی در این حال از عدم تمایل چین به اعمال این تحریم‌ها خبر داد. وزیر خارجه فرانسه گفت من فکر می‌کنم توافق بر سر این تحریم‌ها در آینده‌ای نزدیک به دست خواهد آمد. فرانسه با انگلستان، آمریکا و روسیه در حال رایزنی است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز در دهلی نو با منموهن سینگ نخست وزیر هند گفتگو می کند. آقای پوتین با رئیس جمهوری و رهبر حزب کنگره هند نیز دیدار خواهد کرد. نخست وزیر روسیه که دیروز وارد دهلی نو شد امیدوار است قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار عمدتاً برای فروش سلاح و راکتورهای هسته‌ای با هند امضا کند. او همچنین تلاش می‌کند تا ارزش داد و ستد تجاری میان دو کشور را از 8 میلیارد دلار کنونی به 20 میلیارد دلار تا سال 2015 میلادی برساند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال میلادی 2009 رو به وخامت بیشتری داشته است. مایکل پوسنر یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود در این باره گفت وضعیت بد حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه جوان رو به وخامت بیشتر گذاشته است. او افزود در جریان درگیری‌های بعد از انتخابات دست کم 45 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. هزاران نفر دیگر در اعتراضات ماه دسامبر بازداشت شدند. ایران کشوری است که ما در آن شاهد سرکوب شدید مخالفان هستیم. در این گزارش آمده است که نبود آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی مذاهب و همچنین سرکوب و محدودیت رسانه ها از عمده‌ترین مشکلات حقوق بشری در ایران است. زهرا رهنورد بار دیگر با تکرار موضع پیشین خود اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد دولتی نامشروع است. همسر میرحسین موسوی در آخرین مصاحبه خود که در سایت کلمه منتشر شده ساختار ذهنی دولت کنونی را واپسگرا و خشونت جو خوانده است. وی با اشاره به بررسی لایحه مناقشه برانگیز حمایت از خانواده در مجلس هم گفت من معتقدم این دولت است که به مجلس فشار می آورد تا این لایحه ضد زن را تصویب کند. پارلمان سوئد روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن مرگ هزاران نفر از ارامنه در سال 1915 میلادی در ترکیه نسل کشی خوانده شده است. بلافاصله پس از اعلام این خبر کارل بلدت وزیر خارجه سوئد اعلام کرد که دولت مطبوعش همچنان گذشته از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان از جمله ایران انتشار یافت. کیان معنوی در این باره با الهی هیکس صحبت کرده است.
در درجه اول گزارش مثل سالهای گذشته دقیق با تمام جزئیات، یعنی اگر شما بخواین این گزارش رو با گزارش سالانه به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل که یک سازمان غیر دولتی است مقایسه بکنین تقریبا در همان جهت هستش، ولی از نظر صفحات زیادتر، جزئیات و به کلن به تمامی رویدادهایی که در سال گذشته در ایران اتفاق افتاده این گزارش همه رو شامل کرده، اسامی، ولی اونچه که واقعا جالب هستش برای کسایی که مسائل حقوق بشر رو در ایران از نزدیک دنبال میکنن که این گزارش به مسائل بعد از انتخابات پرداخته و یکی همه این مسائل رو از کشته شدن، از تجاوز، شکنجه، دستگیری ها اشاره کرده و گفته کلن که وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بحرانی شده.
خانم ایکس، ماهیت این گزارش چه فرقی داره با گزارش های دیگه و چه تأثیری انتظار میره که داشته باشه؟
ببینید، این گزارش رو یک دولت تهیه کرده و 194 کشور به انضمام ایران وضعیت نقض حقوق بشر در این کشورها بررسی شده و دولت ایالات متحده آمریکا، دولت آقای اوباما گفته که در ماهای آینده هم به خاطر حضورش در شورای حقوق بشر مسئله نقض حقوق بشر، مسئله وضعیت نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا هم در نظر میگیره، که این واقعا یک پدیده‌ای هستش برای اولین بار که دولت آمریکا در کنار سایر دولت‌ها خودش رو هم مورد انتقاد قرار میده. از این نظر این یک دولته، با سازمان‌های غیر دولتی فرق میکنه، چون وقتی که یک سازمان غیر دولتی گزارش تهیه میکنه اینه که توجه دولت‌ها رو جلب کنه، افکار عمومی رو روش فشار بذاره، ولی وقتی که دولت ایالات متحده آمریکا میاد این گزارش رو تهیه میکنه، هدفش دولت‌های دیگه هست و هدفش دولت جمهوری اسلامی هستش که باید پاسخگو باشه. همونطور که در کنفرانس خبری هم خانم کلینتون گفت، اگر گفتمانی صورت بگیره در کنار مسائل هسته‌ای، مسئله حقوق بشر، مسئله بحرانی که این گزارش گفته وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر و به حد بحرانی رسیده هم بشه، در صورت مسئله در واقع مذاکرات قرار بگیره و همینطور کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورهایی که رابطه مستقیم دارن با دولت جمهوری اسلامی ایران.
ببینید، نکاتی که در گزارش امسال وزارت خارجه اومده مانند انحطاط حقوق بشر در ایران و سرکوب شدید، زیر پا گذاشته شدن حقوق فردی، فقدان آزادی بیان و مشارکت یا تبعیض‌های گوناگون، آیا مطرح کردن اینها در این گزارش وضعی رو فکر می‌کنید که عوض بکنه؟
ببینید، این گزارش یک ابزاری هستش در دست مقامات ایالات متحده آمریکا. شما ببینید، گفتمان دوره‌ای، بررسی دوره‌ای در شورای حقوق بشر شروع شده ماه گذشته. مقامات جمهوری اسلامی تنها سازمانی رو که گفتن حاضرن بیان و در رابطه با حقوق بشر صحبت بکنن شورای حقوق بشر ایالات متحده با یک هیئت بلندپایه در اون شورا شرکت کرده. این هم ابزاری هستش برای اینکه مقامات ایالات متحده آمریکا بدونن که با چه دولتی صحبت میکنن و اینکه این ابزار، این پرونده، این گزارش بتونه به عنوان راهکاری باشه در آینده که دولت ایالات متحده آمریکا با یک دولتی که به این صورت حقوق شهروندانش رو به طور سیستماتیک زیر پا میذاره چه باید بکنه. الان یک تیم حداقل 16 نفره در وزارت خارجه مسائل مربوط به حقوق بشر و مسائل سیاسی ایران داره کار میکنه، کسانی که با فارسی کامل میدونن، افراد مجرب و متخصص، اینها دارن روی مسئله ایران کار میکنن و این گزارش واقعا دستورالعمل خواهد بود برای روزها و ماهای آینده و باید دید که دولت ایالات متحده آمریکا با این گزارش چه خواهد کرد.
الهی هیکس بود در گفتگو با همکارم کیان معنوی. اما مسئله قطع فروش بنزین به ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز از فریدون خاوند است.
تصویب مجازات‌های تازه اقتصادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان موضوع گفتگوهای پیچیده بین‌المللی است، ولی چنین پیداست که قانونگذاران ایالات متحده آمریکا با تصویب نهایی قوانین سخت‌تر علیه شرکت‌های غربی طرف معامله با تهران فاصله زیادی ندارند و همین چشم‌انداز از هم اکنون بر رفتار صادرکنندگان بنزین به ایران تأثیر گذاشته است. ایران دارنده دومین ذخایر نفت جهان و چهارمین تولید کننده این کالا، 40% بنزین مورد نیاز خود را از خارج تأمین می کند و همین نیاز از دیدگاه قدرت هایی که با جهتگیری های جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی در تعارضند می تواند به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار بر نظام تهران مورد بهره برداری قرار بگیرد. رسانه های اروپایی از تایمز مالی انگلیسی گرفته تا لوموند فرانسوی در چند روز گذشته از شرکت‌هایی نام می‌برند که زیر فشار واشنگتن به همکاری خود با جمهوری اسلامی پایان دادند. در میان این شرکت ها اسامی سه‌قلوهای مشهور سوئیس دیده می شوند: ویتال، گلنکار و ترافیگورا، که در معاملات جهانی مواد اولیه و به ویژه فراورده های نفتی نقشی بسیار فعال دارند. این سه شرکت طبعا حاضر نیستند برای تأمین نیازهای تهران بازار عظیم مواد سوختی آمریکا را از دست بدهند. لویز لندن، معتبرترین کمپانی در عرصه بیمه و بیمه مجدد، هم پنهان نمی کند که قصد دارد خود را با مسببه های احتمالی دستگاه قانونگذاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی منطبق کند. چند شرکت معتبر دیگر از جمله شل نیز به نوشته منابع آگاه نفتی از همکنون فروش بنزین به ایران را متوقف کردند. با این همه، با توجه به وضعیت حاکم بر بازار فراورده‌های نفتی و تنوع بازیگران حاضر در این صحنه، بعید به نظر می‌رسد که ابتکارهایی از این دست بتواند برای تهران دردسری جدی به وجود آورد. روزنامه فرانسوی لوموند در آخرین شماره خود می‌نویسد که جمهوری اسلامی می‌تواند با تکیه بر معامله‌گران کوچک فراورده‌های سوختی از جمله چینی‌ها، روس‌ها و خاورمیانه‌ای‌ها، سخت‌تر شدن احتمالی تحریم از سوی شرکت‌های بزرگ غربی را جبران کند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا، مرور و بررسی هفتگی رویدادهای فرهنگی و هنری، جمعه ها ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی، این برنامه شنبه ها در مجله نیمه شب و ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی تکرار می شود.
و اما سری بزنیم به دنیای ورزش.
طبق معمول روزنامه‌های ورزشی در شماره‌های میان هفته و پایان هفته خود تقریباً 90% صفحات را به فوتبال اختصاص دادند. روزنامه ایران ورزشی علی کریمی، ستاره تیم ملی فوتبال ایران را خبرسازترین چهره فوتبال ایران در سال 1388 خوانده، می‌نویسد: علی کریمی سال پرفراز و نشیبی داشت. از دعوت به تیم ملی گرفته تا خداحافظی پس از حذف از جام جهانی و بازگشت مجدد که در روزهای پایانی سال اتفاق افتاد. بنوشته این روزنامه، علی کریمی به واسطه اتفاقاتی که پیرامونش رخ داد بیش از همه روی جلد مطبوعات ورزشی رفت. جدایی او از پرسپولیس تا هفته ها سوژه روزنامه ها بود و تا همین چند روز قبل هم ادامه داشت. ابرار ورزشی از شکایت احتمالی علی دایی از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا خبر می‌دهد. علی دایی میگوید: فدراسیون پس از 1 سال و 8 روز مرا اخراج کرد و طبیعتاً من هم باید حق و حقوقم را بگیرم و وکیلم را مأمور گرفتن طلبم کردم. سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران میگوید: مسئولان فدراسیون اقدامی نکردند و من مجبور شدم پیش از آنکه به فیفا شکایت کنم موضوع را از طریق کمیته انضباطی فدراسیون پیگیری نمایم. اگر نتیجه نداد وارد مرحله بعدی و شکایت به فیفا میشوم. روزنامه خبر ورزشی بازی‌های امروز از هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را نشانه گرفته و برای هر کدام یک تیتر انتخاب کرده. پیکان سبا در قزوین، جدال همسایه‌ها و مربیان ناراضی به هم رسیدند. تراکتورسازی استیلازین در تبریز، جای علی کریمی خالی و نبرد انتقامی سرخا. این روزنامه در مورد بازی سپاسی با تیم ته جدولی استقلال اهواز در حافظیه شیراز می‌نویسد: ببر تا بمانی، و در مورد پرسپولیس ملوان که در انزلی برگزار خواهد شد تیت زده است: پرسپولیس در اندیشه 8 پیروزی پیاپی، پرواز با بالهای قوی سپی. ولی روزنامه رسالت در بخش ورزشی خود در رابطه با دیدار امروز ملوان پرسپولیس تیت زده است: عبور از مرداب انزلی آسان نیست. این روزنامه به نقل از علی دایی سرمربی پرسپولیس می نویسد: بازی سختی در انزلی خواهیم داشت. و سرانجام روزنامه 90 در انتقاد از تیم ملی فوتبال ایران می نویسد: کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در ازای انتقادهایی که از قطبی سرمربی تیم می شود اعلام می دارد که قطبی دل رسانه ها را زده و به همین دلیل از او انتقاد می شود. این روزنامه سپس سوال می کند: آیا روند بازی های تیم ملی آنقدر خوب است که تنها دلزدگی از او و یا حرفها و حرکاتش باعث شده همه علیه او موضع بگیرند؟ روزنامه 90 می‌افزاید کسی که به خواب رفته است را میتوان بیدار کرد، اما شخصی که خود را به خواب زده را هیچگاه نمیتوان از خواب ناز بیرون کشید.
ساعت 13:14:45 وقت تهران را پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. رأس هر ساعت امروز همچنان با شما خواهم بود با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
روبرو شب و سیاهی، کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوباره بخیم گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه. شب و سیاهی، بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوباره بغضین گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
سر کن جاوه مرا ساست، سر کن ترانه شماره 6 را شنیدید. نام این ترانه مرغ سحر است با اجرای مشترک گروه کیوس و محسن نامجو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
جشن‌های بسیج به عنوان جشن محله از چند روز دیگه انشالله در تهران و کل کشور مشغول به کار میشن.
ایران has gone from being a theocracy to a thugocracy.
باید اذعان نمود که دولت ایتالیا با حیثیت سیاسی و امنیتی خود بازی کرد.
Boy, it's don't feel right. But do you expect me to say? Take my hand and you say you've changed, but boy, you know you're begging, don't fool me, because to you, it's just a game. So let me order now. Your time has made me strong, I'm starting to move on. I'm gonna say this now, your chance is coming gone. I was young and in love. I gave you everything, but it wasn't enough. And now you wanna communicate. Don't fight for anyone else and letting you go. I'm loving myself. You got a problem, but don't come asking me for help. 'Cause you know.
رادیو فردا.
من قافل از این که از چشماش افتاده بودم، فکر میکردم دنیا رو تو چشم من میبینه. کردم اگه یه روزی پیشش نباشم، تا آخر عمرش منتظر من میشینه. فکر میکردم دستای سردش با دست من گرمی میده. فکر میکردم اگه نباشم تو همه نبودنم میره. فکر میکردم دستی که تو دستمه تا همیشه تو عوض مال منه. فکر میکردم چشم بیگناه بین بوی سایه دنبال منه. فکر میکردم دستی که دستمه تو آمد مال من. فکر میکردم چشم نبی
چشمشون خودشون میزاز جای ما مثل من هم میسوزون برای ما باش میدونست که دلم تن میشه بغض من توی گلو سنگ میشه
من
آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی‌دونم ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما خانواده 5 نفری هستی. 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر.
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
نشین
خاطر امتیاز بدم به آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فردا.
Let's
تازه ها از رادیو فردا.
معشوقه جناب کندی، رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، به تازگی نامه‌های عاشقانه او را در اینترنت به حراج گذاشته است. جناب کندی این نامه‌ها را در سال‌های دهه 50 قرن 20 و زمانی که یک سناتور مجرد بود به این زن سوئدی به نام گونیلا فون پست نوشته است. ماجراهای عاشقانه این دو قبل از ازدواج آقای کندی با ژاکلین بوویه آغاز شد و پس از ازدواج او نیز ادامه یافت. خانم وان پست که همکنون 78 سال سن دارد، نخستین بار در سال 1997 در کتاب خاطراتش از ماجرای روابط عاشقانه خود با کندی پرده برداشت. اما 11 نامه عاشقانه و 3 تلگراف از آقای کندی تا کنون هرگز برملا نشده بود. قیمت پایه این نامه ها که در اینترنت به حراج گذاشته شده از 25 هزار دلار آغاز می شود، اما پیش بینی شده که قیمت برخی از آنها به 100 هزار دلار برسد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
چجوری دلت اومد که من نباشم؟ چجوری دلت اومد از جداشم؟ چجوری دلت اومد تو رو نبینم برم و مثل تموم آدماشم؟ یکی یکی نگاه تو یادم میمونه، دونه دونه گریه ها تو یادم میمونه، یکی نگاه تو یادم میمونه، گفتی میمونم با تو یادم میمونه، یکی نگاه تو یادم میمونه، دونه دونه گریه تو یادم میمونه، یکی نگاه تو یادم میمونه، گفتی میمونم با تو یادم میمونه.
ترانه شماره 9 را شنیدید. خودم میدونم نام این ترانه است با اجرای مسعود امامی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر، موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please let in the truth.
trumpet.
A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita, all I need, a little bit of Tina, what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it.
A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
تازه های جهان دانش.
یکی از عوامل ژنتیک مؤثر در اضافه وزن کشف شد. یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی ثابت کرده است که فقدان قطعه کروموزوم که از حدود 30 ژن مختلف تشکیل شده، تقریباً در تمام موارد باعث اضافه وزن می‌شود. مقایسه اطلاعات پزشکی حدود 16,000 کودک و بزرگسال از سراسر اروپا نشان داده است که چاقی می‌تواند به صورت مستقیم از پدر یا مادر به نسل بعدی منتقل شود و یا ارثی از نسل‌های پیشین باشد. اما هنوز روشن نیست که این ترکیب ژنتیک خاص چگونه بر وزن انسان اثر می‌گذارد. به گفته دانشمندان، چاقی مفرط در کشورهای صنعتی در سالهای اخیر رو به رشد است و دلیل اصلی آن از سوی عرضه غذاهای چرب و پرنمک و ناسالم است و از سوی دیگر زندگی مدرن و در نتیجه کمبود تحرک. اما با این حال انسان‌ها در برابر این عوامل به طرق متفاوت واکنش نشان می‌دهند، یعنی بعضی بیشتر از دیگران مستعد اضافه وزن بیش از حد هستند که ریشه‌های آن را باید در این عوامل ژنتیک جست.
نگو نمیشه یادگاری بمونه پیش دوست دارم من واسه همیشه.
نگو به سوگش به من نشستی، ببین چه ساده از تو شکستی، خوشی رو بردار من چه میدونم همون جا منتظر نشستی.
پر از مهر و وفای من توی تو واسه دکار توهای من توی تو عشق پر از مهر و وفای من